بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. کلمات استولوژیا رو نقل می‌کردیم که ایشون طبق نظر افلاطون قائل به مثل هست. کلامی که شروع کردیم این بود که چون عالم عقلی ابداع واجب تعالی پس باید تام باشد و از غنا و حیات پر باشد و تمام حیات مادون هم به توسط او افاضه شده باشه. رسیدیم به این قسمت که گفتن که نفکر کنید در اونجا کیفیتی که حاصله فقط مربوط به حرارت از تنها، بلکه هم مربوط به حرارتی، هم مربوط به طعم، هم مربوط به لونه، یک کیفیت همه کارها رو انجام میده. به خاطر سعی که داره همه کارهایی رو که این کیفیت‌های زیغ دنیایی به تنهایی انجام میدن، تک تک انجام میدن، اون همه رو با هم انجام میده. اینها که در دنیا هستن کیفیت‌های زیغی هستن که هر کدومشون قابل یک چیزن، قابل یک نوعن، ولی اون کیفیت به خاطر سعی که داره قابلیت انواع مختلف رو داره. همچنین گفتیم قوایی که در اونجاست قوای متفرق نیستند، مثل قوای ما که باسلمون از سامعه جداست، سامعه از لامسه جداست و هاشتا. اونجا همه با هم جمعن و یک قوه همه رو تشکیل میده. و بعد ترقی کردیم گفتیم خود عقول هم این چنینند. اینطور نیست که عقول متعدد باشن، عقل واحدیست که به خاطر داشتن جنبه های مختلف و حیثیت های مختلف موجودات مختلف مادی رو تدبیر میکنه. بعد سوال شد که اگر این چنینه پس یک رب و نوع بیشتر نداریم که رب و نوع همه انواعه. چجور شما ادعا کردید که هر نوعی یه فردی برای خودش داره که با فرد دیگه ماهیتاً فرق داره؟ اگر ماهیت این رب و نوع انسان با ماهیت رب و نوع فرد فرق داره، پس چطور این دو تا رو اونجا یکی کردی؟ جوابش اینه که ما نمیگیم رب و نوعی که رب و نوع انسانه جامع تمام رب و نوعهای دیگر هست، چون این که نمی سازه با رب و نوع بودن انسان تنها. اگر رب و نوع انسان ماهیت انسانی داره، اگر رب و نوع فرس ماهیت فرسی داره، معنای این که یک عقل همه رو شامله این نیست که جامع همه باشه، تا این که یک عقل مشتمل بر ماهیات مختلف باشه، بلکه معناش اینه که هر یکی دیگری رو نشون میده، مثل آینه هایی که مقابل هم گذاشته شده باشند که همه یکی میشن. وقتی آینه ها رو شما کنار هم روبروی هم بذارید همه یه چیز رو نشون میده، ولی آینه ها متعددن، ولی همه همدیگر رو نشون میدن و آنچرا که در همدیگه هم هست نشون میدن. یعنی به هر آینه که نظر کنید مثل این که به بقیه نظر کردید. این چنینه، نه این که واقعا یک عقل داشته باشیم که همه ماهیت ها رو جمع کرده باشه. عقول متعددن، منتها چون همه هم دیگر رو نشون میدن واحد به حساب میان. یعنی چندهو وقتی شما اونجا نظر میکنید یه چیز میبینید، همه رو که نظر میکنید یه چیز میبینید. توضیح بیشتر این مطلب رو در پایان اشکال سومی که در اشراق بعدی میاد از مرحوم سبزواری نقل میکنم. فقط مختصرا خواستم عرض کنم که روشن باشه بین اون حرفایی که قبلا زدیم و حرفی که دیروز گفتیم تنافی نیست. ما در اینی که ارباب انواع قائلیم، نه یک رب برای همه انواع، در این حال قائل به وحدت هم میشیم. اما منظور از وحدت جامعیت نیست که یک موجود جامع همه ماهیت ها باشه، بلکه منظورمون نشون دادن و واجد بودن به همون مرایز که عرض شد، که توضیح بیشترش انشاءالله مربوط به پایان اشکال سوم، اشکال سومی که در اشراق بعدی میاد، اونجا مرحوم سبزوالی کاملا توضیح داده، توضیحش اونجا عرض میکنه. حالا دنباله بحثمون عرض کردیم که یک کیفیت در اونجا مشتمل و تمام کیفیت های اینجاست. رسیدیم که به اینجا که خوندیم تلکل کیفیت الواحده طعم الحلاوه تجد انکه، اول صفحه 174، انکه تجد فی تلکل کیفیت الواحده طعم حلاوت و شراب را و سایر اشیاء ذوات طعوم را، سایر اشیاء طیبت الرواح را، جمیع الوان را که تحت و جمیع اشیایی که واقعا تحت لمس و جمیع اشیایی که واقعا تحت سمت، یعنی تمام این کیفیت همه اونجا هستن، همه اون با همون کیفیت واحده ادراک میشن. اون که واقعا تحت سمع عبارتن از اللحوم کلها و اصناف لیقا، همه لحوم یعنی همه لهجه ها، همه صداها اونجا هست، و اصناف لیقا، ایقا یعنی نغمات، آوازها، تمام آوازها هم اونجا شنیده میشه. ما با سامعمون لحوم و اصناف ایقا رو میشنویم، اون با همون کیفیتی که با اون کیفیت میتونه، با همون قوه‌ای که میتونه کیفیت الوان رو درک کنه، با همون قوه میتونه این کیفیتی رو که عبارت از لحون و نغمات نیست درک بکنه، و جمعی اشیایی که واقع تحت حسند همه با همون یک کیفیت درک میشن. ما اشیایی که واقع تحت حسه با پنج قوه درک میکنیم، ولی او با همون یک قوه همه این کیفیات رو درک میکنه. همه کیفیت ها اونجا پیش او یک کیفیت به حساب میاد، قوه مدرک این کیفیت ها یک قوه به حساب میاد، و حاضری همه این کیفیات که مدرکند به ادراک های به مدرک های مختلف در ما، همه این کیفیات موجودند در کیفیت واحده در اون عالم عقل، همه به یک کیفیت موجودند، اما این کیفیت واحده مبسوط است، یعنی سعه داره، مثل اینجا زیغ نیست، چون اگه زیغ باشه قوه هم زیغ باشه، این قوه فقط به یک کیفیت تعلق میگیره، اما اگه مبسوط باشه خب یک کیفیت همه رو شامل میشه. الان ما وصف نهام، چرا همه کیفیت ها اونجا به یک کیفیت موجودند؟ لأن تلکل کیفیتی که در عالم عقل است، حیوانیت العقلیه، یک کیفیت زنده عقلی است که تسع و جمیع کیفیاتی که ما در این عالم توصیف کردیم، کیفیات مذوق، کیفیات مشموم، کیفیات مبصر، کیفیات مسموم، کیفیات ملموس، همه اینها رو همون یک کیفیت تسع یعنی وسعت داره و شامل میشه. ولا تضیق عن شیء منها، کم نمیاره از هیچ یکی از این کیفیات، اینطور نیست که یک کیفیت رو شامل بشه کیفیت دیگر شامل نشه، وسعتش چنان است که تمام کیفیات رو شامل میشه. من غیر ان یختلط بعض الکیفیات به بعض، اینطور هم نیست که اختلاط بشه، یعنی اشتباه کنه، صدا رو به عنوان مبصر ببینه، مبصر رو به عنوان صدا بشنوه، اینطور نیست. اونی که شنیدنیه میشنوه، اونی که دیدنیه میبینه، منتها قوه های متعدد نداره، کیفیت ها متعدد نیستن. من غیر ان یختلط بعضها به بعض و ینفوذ بعضها به بعض، یکی در دیگری نفوذ کنه، فرو بره، بل کلها فیها محفوظتون، همه کیفیات در اون کیفیت حیوانیه عقلی محفوظ است، که انه کل منها قائم علی حده، گویا هر یک چنان محفوظن که گویا هر یک از این کیفیات مستقلا موجوده. همونطور که در این عالم هر یک از کیفیات مستقلا موجوده، اونجا اگرچه همه با هم موجودن، ولی چنان محفوظند و در هم ممزوج نیستن که گویا هر یک به تنهایی موجوده و مستقلا موجوده. حالا این چطوری تفهیم میشه یا چطوری فهمیده میشه، همونطور که دیروزم مثال زدم با تنظیر به ملکه اجتهاد معلوم میشه. ملکه اجتهادی وجود عقلی منتها یه امر وسیعی است که میتونه هزار خورده مسئله یا 3000 تا مسئله رو که مثلا در توضیح المسائل آمده جمع کنه، اما چنان جمع میکنه که یکی رو در دیگری داخل نمیکنه، اشتباه نمیکنه، خلط نمیکنه. این ملکه اجتهاد وقتی شروع میکنه به بیان، میبینید همه رو ردیف بیان کرد، همه رو داره که بیان میکنه، منتها همه اونجا جمع. وقتی میاد بیرون از ملکه اجتهاد، در خارج که میاد پخش میشه. همچنین کیفیات هم، کیفیت های خارجی هم همه اونجا جمعن، وقتی تنزل میکنه اینجا پخش میشه. قوا همه اونجا جمعن، وقتی تنزل میکنه اینجا پخش میشه. اونجا هم که جمعن اینطور نیست که با هم قاطی بشن، مخلوط بشن، چنانکه در ملکه اجتهاد مسائل مخلوط نمیشن. مجتهد مسئله رو با مسئله مخلوط نمیکنه، ملکه اجتهادش ردیف همه مسائل رو تنظیم میکنه. خب این نظیر رو اگر توجه کنید، مسئله رو که ما در اون عالم ادعا کردیم میتونید توجه کنید. ولی خب برای اینکه بهتر مسئله روشن بشه، باید نفستون رو ترقی بدین تا اهل کشف بشین، اونجا رو ببینید و حرف رو تصدیق کنید. بیش از اینکه توضیح مفهومی بدیم الان از ما بر نمیاد، توضیح حضوری رو خودتون باید به وسیله قوت نفستون دریابید. نه، اون یه چیز دیگه است. النفس فی وحدتها کل القوا، یعنی نفس تنزل میکنه به مراتب مختلف و در هر مرتبه همون مرتبه میشه، یعنی با سره با هاضمه فرق داره. دو تا مرتبن برای نفس، اونجا این فرق هم نیست. یعنی نفس اگر در مرتبه با سره باشه دیگه کار هضم ازش بر نمیاد، باید تنزل کنه بره در مرتبه هاضمه قرار بگیره تا بتونه هضم کنه. در وقتی که در مرتبه هاضمه قرار گرفته کار ابصار ازش بر نمیاد، در حالی که اون موجود عقلی همه کار در یک حالت ازش بر میاد، احتیاجی به تنزل در اون عالم خودش نداره. پس فرق است بین النفس فی وحدتها کل القوا و اینکه اون موجود دارای کیفیتی است که یسع و تمام تسعو تمام کیفیت رو. این دو تا با هم فرق داره. هر چی هم توضیح دادم، با تنزل شما تنزلشو میذارید کنار، ادعا میکنید که نفس هم هست. تنزل مراتب مختلف یکی همه نیست، یکی میتونه همه باشه، یکی همه نیست، نفس همه اینا نیست، نفس میتونه همه اینا باشه، اما اون همه هست، نه اینکه میتونه باشه، لازم نیست تنزل کنه. خب در میمر عاشر مطلب رو باز طور دیگه بیان کرده، گفته هر چی که در این عالم هست در عالم بالا هم هست، منتها به نوع افضل و اشرف. چرا به نوع افضل و اشرف؟ بیانی داره که در گذشته نداشته. البته بیانش هم آسونه، نمیگفتم میدونستیم. میگه چون در اونجا هیولا نیست و در اینجا هیولا هست. هیولا منشأ نقصه، هیولا منشأ تفرقه. اینجا نقص و تفرق هست، اونجا نقص و تفرق نیست. اونجا همه تامن، همه با همن، متفرق نیستن. همون مطلبی که اینجا گفته دیگه، توضیح بیشتری نداره. بعد زمین و آسمان و آب و خاک و همه را میگه، اونجا نمونه داره دیگه، تکرار حرفای قبله. و قال فی المیمر العاشر ان لکل صورت، اینجا عبارت ما احتمالاً یه نقصی داره، ببینیم حالا کتاب اون آقا چجوریه. ان لکل صورت طبیعیت فی هذا العالم فهیه ذالک العالم، فهیه فی ذالک العالم. بله، احتمال دادم که فی باید باشه، اونم لکل نباید باشه، باید کل باشه. ان لکل صورت، بله کل صورت، بله لام نمیخواد. ان لکل صورت طبیعیت فی هذا العالم فهیه فی ذالک العالم، که اون لام کل باید خط بخونه و یه فی هم قبل از ذالک اضافه بشه. ان کل صورت طبیعیت که در این عالم هست فهیه اون صورت فی ذالک العالم هم هست، الا انها این صورت هنا که یعنی در ذالک العالم به نوع افضل و اعلا وجود داره. ذالک چرا در اونجا اعلاست و در اینجا انزل و انقدر؟ علتش اینه که در اونجا هیولا نیست، اینجا هیولا هست. و ذالک این که میگیم اونجا اعلاست به این جهت هست، انها این به این جهت هست که این صورت هاهونا در اینجا متعلق به هیولا هستند، ولی هیه همین صبر هناشه در اونجا در عالم بالا بلا هیولا هستند. و هیولا منشأ نفسه، هیولا منشأ تفرقه. پس اینجا نفس و تفرق هست، اونجا نفس و تفرق نیست، اونجا تمامیت هست و جمعیت. و کل صورت طبیعیت ها هنا، یعنی در این عالم طبیعت، فهیت سنمون لصورت لتی هناک، سنم است برای صورتی که در اونجاست. اشبیهت به ها یا اشبیهت به ها، اگر اشبیهت به ها بخونیم صفت میشه برای صورتی که هناک، که این صورت هناک شبیه است به صورت ها هنا، اونی که اونجاست شبیه است به اینجا. که البته عرض کردم در جلسه گذشته که علت این که اینجایی رو مشبهون به میگیره به خاطر وضوحشه، چون پیش ما واضحه آشکاره مشبهون به قرارش میده، و الا اون یکی باید مشبهون به باشه، اونی که در عالم بالاست باید مشبهون به باشه، چون قوی تره، مشبهون به باید قوی تر باشه. اگر از شبیه حتو به ها خوندید یعنی این صورت طبیعیه، بله اینم باید از شبیه حتو به ها، اینم صفت میشه برای کل صورت طبیعیت. هر صورت طبیعی شبیه هست به ها، یعنی شبیه هست به صورتی که هناشه. اینجور هم بخونید درسته، در این صورت مشبهون به اون صورت عالم عقله. علاوه بر فرق نمی کنه که از شبیهت به ها رو صفت لصورت لتی هناش بگیرید، چه صفت صورت طبیعیت ها هنا بگیرید، در هر دوم از شبیهته خونده میشه. من اشتباه کردم گفتم از شبیهته، در هر دو از شبیهته خونده میشه، منتها در یکی مشبهون به اون صورت بالایی میشه، در یکی مشبهون به صورت پایینی میشه. به هر دوش درسته، مشبهون به باید قوی تر باشه، به لحاظ واقع اون بالایی قوی تره، به لحاظ ظاهر و پیش ما این پایینی قوی تره چون آشکار تره. هر کدوم رو مشبهون به قرار بدید به لحاظی درسته ای نده. فهناشنی در عالم عقل سماییت و ارضی حیوانی هوایی آبی آتشی. خب اگر اینها در اونجا هستن حتما نبات هم در اونجا هست. فا این کانه هناشه هازه صبر، اگر در عالم عقل این صبر وجود داره سلام حالا این نهوناشه نبات هم ایزن، نبات هم وجود داره. پس هر چی که در اینجاست در اونجا هست، چه جمادش باشه، چه نباتش باشه، چه حیوان، چه انسان. علاقه رزالش، خب چند تا از کلماتیشون رو عباراتی اصولوجی ها رو ما نقل کردیم، بقیه را هم نقل نمی کنیم چون می ترسیم که شنونده خسته بشه، نه که این عبارت با ذوق شنونده ها من مناسب خیلی نیست. شنونده ها تا حالا مطالب مشا رو میخوندن، خیلی با این مسائل انس نگرفتن، لذا خیلی نمیشه این الفاظ و عبارات رو بهشون گفت، اونا زود مشمعز میشن، متنفر میشن، کنار میرن. همین مقدار که گفتیم براشون بسه، بیشتر اگر بخوام بهشون بگیم تنفرشون زیادتر، تنفر پیدا میکنه، چون اونها هم انس با اینجور عبارت ها ندارن. اونا کلمات مشا رو خوندن و انس با عبارت های مشا دارن. حالا که رسیدن به حکمت متعالیه زیاد نمیشه از حکمت مشا دورشون کرد، ولی زود دوباره به سمت حکمت مشا میرن، از ما دور میشن. توجه میکنید ایشون کتاب رو برای کسی نوشته که اول حکمت مشا رو خونده باشه، اول انس گرفته باشه با اون حکمت، بعدن بیاد سراغ این حکمت. اول جهلش رو با اون حکمت برطرف بکنه، آمادگی پیدا کنه تا این حکمت رو بفهم. این حکمت رو از راه که برسیم نمیتونیم واردش بشیم و مستقیما بفهمیمش، باید قبلا یه آمادگی هایی از طریق حکمت مشا تهیه بکنیم بعد وارد اینجا بشیم. خب وقتی رفتیم آمادگی از طریق حکمت مشا پیدا کنیم، حتما با اون حکمت انس میگیریم. وقتی انس گرفتیم دیگه این حرفا خیلی زود باورمون، یعنی خیلی مطلوبمون نیست، و همین جهتشون میگه همین مقدار که من ذکر کردم بسی، بیشتر از این دیگه باعث خستگی میشه. الا غیر ذلك من کلماتی و بیاناتی و نصوصی و اشاراتی فی اثبات صور، فإن این بیانات و کلمات کثیرتون یعدی ذکرها الى تطویل، ولولا مخافت الادب، اگر از بی ادبی نمیترسیدم. این عبارت ها نقل میکردن، خب نقل عبارت ها بی ادبی نیست، از اینجا عبارت خرابه. لولا مخافت الادب نیست، باید لولا مخالفت الادب باشه. شما چی دارید؟ بله مخافت الاذهاب اصحاب اصحاب با سین این خوبه بله پرحرفی این خوبه اصلا ادب اینجا جا نداره یا باید مخالفت الادب باشه که اونم خیلی خوب در نمیاد اما مخالفت الاصحاب خیلی خوب اصحاب با سین و هی حبز یعنی پرحرفی کرده معنا میشه که گفتم مخالفت الادب بگیریم ولی نه دیگه وقتی نسخمون اصحاب داره دیگه احتیاج نداره که با تعطیل وجود در نظر ولی اولا مخافت الاصحاب یعنی پرحرفی کردن لبعد منهجها اما الفه درست نیست اما الفه ادواق طلاب طلاب هم با اصحاب از نظر تجغرافی خود مناسبت داره اگر سرجغافیه گفتن و از این معنی نه ولولا مخافت و رساب اگر نمی ترسیم از فرحفی لباد منحج ها زمیر منحج ها برم گده به کلمات بیانات نصوص و اشارات اصولوجی ها چون منحج این اصول کلمات اصولوجی ها مخالفت دارد دور است از آن چه که از واقع طلاب باش انس گرفته الف و یعنی انس گرفته چون انس گرفته از واقع طلاب با مباحث مشائی حرفای اصولوجی ها و کلمات اصولوجی ها منهجش و روشش با ذوق طلابی که فعلا میخوان وارد مباحث بشن مناسبت خیلی نداره اگر نمیترسیدم که پرحرفی کرده باشم خب پرحرفی در صورتی که کلمات معنوس گفته بشه ایبی نداره خب طرف هرچی بخونه بیشتر لذت میبره کلمات معنوسه اما این کلمات نامعنوس رو آوردن باعث پرحرفی میشه و باعث ملالت میشه اگر نبود این مسئله لعورت تاها یعنی کلمات رو جمیعا همه شو میابردن تمام کتاب اینجا باید میمشتن لشرف ها چون کلمات خیلی مهمن و اعظم جدوه ها فایده شون هم زیاده بلکه فیمال نقلنه ها کفایتن لطالب الاستفسار اگر کسی طالب استفسار میخواد بصیرت شکوفا بشه او همینقدر که براش آوردیم بسه ولا یل فاول غیر تکرار کسی اگر غیر استفسار غیر طالب استفسار کسی طالب استفسار نیست اهل جهود و انکاره اگر هزار تا کلمه براش بریم آخرش همون هست حرف خودش میزنه و منکر تا آخر هل اشراق و صابه فی تتمت شکوک فی اثبات صبر ما یه مشت شکوکی رو که قبلن بر مسئول افلاطونی وارد می شد ذکر کردیم و جواب دادیم تتمهی باقی موند شیش تا شک دیگر رو می خواهم در این اشراق مطرح کنیم و اونها رو جواب دادیم این شکوک رو ما از خود اصولوجی ها به دست بودیم او اشاره به بعضی از این شکوک بگه شکوک کرده و ما اونا رو از اینجا آوردیم و جواب دادیم حالا یا جواب خود ایشون هم داده یا ما جواب دادیم دیگه توضیح نداده به همون نظمی که اصولوجی ها ذکر کرده ما ذکر میکنیم منتها خلاصه میکنیم فی تتمت شکوک فی اثبات صبر شکوکی که در اثبات صبر اشکالاتی که برای صبر ذکر کردن تتمه ای داره اون تتمه رو اینجا ذکر میکنیم قبلا یه بعضی از شکوک رو گفتیم حالا تتمه شمیم و تفصی یعنی و تخلص انها هم شکوک رو ذکر میکنیم هم از اون شکوک تخلص میکنیم یعنی خودمون خلاص میکنیم و اون شکوک رو دفع میکنیم حسب ما وجدناها فی مواضع متفرقت من اصولوجیا به همون نحوی که ما در جاهای مختلف اصولوجیا این شکوک رو یافتیم این شکوکی رو به همون نحو ذکر میکنیم که در اصولوجیا در مواضع مختلف یافتیم ولتقط نام منه از اونجا برچیدیم انتخاب کردیم فلنذکرها منتظمتن اما متلخصتن به همون نظمی که ایشون گفته یا به نظم منطقی درش میاریم ولی خلاصش میکنیم شبهه اول اینه که شما میگید در عالم اعلان نباته یا ناره یا ارزه حیوان در عالم اعلان مشکلی نداریم البته حالا بعدا مشکل بعدی داریم حالا باید کار نداریم فعلا در این اشکال به حیوان در حیوان اشکالی نداریم در انسان اشکال نداریم چون انسان حیوان حی هست اگر در اون عالم موجود باشن بعدا حی هست اشکالی نداریم اشکال در نباته که نبات تقریبا زنده نیست، مرده است. البته به نظر آقایون جماد که دیگه مرده تره، ارض و هوا و نار و اینا که دیگه مردن حسابی، اینا رو شما میبرید تو عالم اعلا، چجوری زندهشون میکنید؟ اگر میگید که اونجا هم مردن، به شما اشکال میکنید پس چه احتیاجی به اونجاست؟ خب مرده ها رو که اینجا هم داریم، تو این عالم داریم، چرا در اون عالم دوباره همین مرده ها رو ببرید؟ در دو تا عالم قرارشون بدیم، در همین عالم هستن بس. اگر میگید نه اونجا زندن، میگیم حیاتی موجودات اونجا چجوری ممکنه؟ نباتی که اینجا مرده است اصلا زنده بشه دیگه نبات نیست. نار و ارضی که اینجا جماده اگه بخواد زنده بشه که دیگه جماد نیست، چجوری زنده میشن؟ پس اشکال اولی که کرده اینه که اگر این موجودات جمادی رو یا نبات که یه خورده فوق جماده بخوای به همین صورت که هستن ببری در اون عالم، یعنی همینطور که اینجا مردن اونجا مرده باشن، به شما اشکال میکنیم که احتیاجی نیست، اینجا هستن کافیه دیگه، لازم نیست که در اونجا باشن. اگر اینجا مردن اونجا زنده میشن، سوال میکنیم که زنده بودنشون چجوریه؟ جماد چجوری زنده میشه؟ حیوان باشه زنده باشه، انسان باشه زنده باشه، یه حرفی، جماد که زنده بودن درش معنی نداره، نبات که زنده بودن درش معنی نداره، پس چگونه زنده میشه؟ این اشکال اول. الاول انه ان کان فی العالم الاعلا نباتون فکیف هو و هناک، این نبات در اونجا چجوریه؟ زنده است یا مرده؟ یا و ان کان ثمت نارون و ارضون، اگر اونجا یعنی در عالم اعلا آتش و زمین وجود داره که جمادن، فکیفه هما هونا، اینا چجوری اونجا پیدا میشن؟ حالا سؤال رو تفصیل میده، میگه یا میگید مردشون اونجا پیدا میشه یا زندهشون پیدا میشه. فانه لا یخلوا، لا یخلو، لا یخلو، لا یخلوا درست نیست، فانه لا یخلو من ان یکونا هناکه، این دوتا یعنی نار و ارض، یا بگید نار و ارض یکی، نبات دوتا، حالا نار و ارض مهمتره چون اینا اصلا زنده نیستن، نار و ارض مردن درکه. فلا فانه لا یخلو من ان یکونا این نار و ارض هناکه در عالم هلا، یا حیان یا میتن، فان کانا میتین مثل ما ها هنا، مثل اینجا که مرده هستن، اشکال ما اینه که فمن حاجت الیهما هناک، چه احتیاجی به نار و ارض در اونجا داشتیم؟ اینجا که داریمشون کافیه. و این کانا حیین فکسه یا هیان هناک، دو موجود جمادی چجوری زنده میشن اونجا؟ جمادن، جماد که با زنده بودن سازگاری. جواب رو خود اصولی جد و دین همه جواب رو خود اصولی جد داره، ما به عبارت خودمون یا عبارت مختصرتری بیان میکنیم. اصولی جد اینجور جواب داده که در نبات کلمه حی موجوده. کلمه رو افلوتین اطلاق میکنه بر نفس و صورت طبیعیه و همچنین بالاتر، از صورت طبیعی به بالاتر کلمه میگه. صورت طبیعی، نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی، همه اینا رو کلمه میگه. به نظر ایشون کلمه یعنی مبدا الفعل، چیزی که میتونه کاری انجام بده. صورت طبیعی کاری انجام میده، مرکب رو از تفرق حفظ میکنه. نفس نباتی کار انجام میده، علاوه بر کار جماد تغذیه و تامین و تولید میکنه، همچنین حیوان و انسان. هر موجودی که کار انجام میده به نظر ایشون کلمه نامیده میشه، فقط حیولا کلمه نامیده نمیشه چون قبول میکنه، کار انجام نمیده، ولی موجودی که فعال باشه بهش میگه کلمه. حالا چه فعلش یکی باشه مثل موجود جمادی که یه فعل داره به اون حفظ و مرکب و تفرقه، چه افعال متعدد داشته باشه مثل نفس نباتی و حیوانی انسان، همه رو میگه کلمه. این کلمه در نبات موجوده، خب مسلم نبات داره کلمه است، جماد هم داره کلمه است، یعنی صورت نوعیه داره. نبات که بالاتر از صورت نوعیه طبیعی نفس نباتی داره، همینا داره کلمه هستن. کلمه ای هم هستن که محمول بر حیات هن. یعنی حیات رو اگر بخواد تقسیم کنید به مصادیق خودش، یکیشو میگی حی رو اگر بخواد تقسیم کنید میگید یکی صورت طبیعیه، یکی نفس نباتیه، یکی نفس حیوانی، یکی نفس انسانی، همه اینا رو حمله بر حیات میکنید. الحیو ینقسم یا الحیو اما صورتون طبیعیه و اما صورتون و اما نفس نباتیه و اما نفس حیوانیه و اما نفس انسانیه و اما عقلون تا آخر همینجور میگیم همه اینا رو حمله بر حیات میکنیم یا حیات رو حمله بر اینا میکنیم. این مثال حرف ایشونه که اینا رو حمله بر حیات میکنیم، اینا رو حمله بر حیات میکنیم. به همین صورتی گفتم یعنی حی رو تقسیم میکنیم به این اقسام و این اقسام به عنوان مصادیق بر خود حیات هم میشن. خب اگه اینطوره پس نباتی که در اینجاست دارای کلمه حیه است، یعنی دارای نفس نباتی زنده است. شما زنده بودن چه تشخیص نمیدی؟ این وقتی رفت اونجا احتیاج نداره که حیات جدیدی بهش داده بشه زنده بشه، همینجا هم زنده است، اونجا هم زنده است، اینجا هم زنده است. مثلا اینجا زندگیش در حد نازله، اونجا زندگیش در حد اعلاست و اون انقدر زنده است که حیات این رو تأمین میکنه. نه زندهی بوده رفته اونجا طبق اقتضای اون عالم حیات قوی تر پیدا کرده، مثلا نه که از اینجا رفته باشه اونجا، این حرف ماست، از اونجا آمده اینجا تنزل کرده، هیچ وقت ترقی نکرده. بنابراین اشکال اول وارد نیست. نباتی که در اونجاست نبات حیه، نبات اوله به قول ایشون، به تعبیر ایشون. بعد اگر تنزل کرد به عالم مسل معلقه میشه نبات ثانی، یه درجه از اون قوتش کاسته میشه. وقتی تنزل کرد به این عالم طبیعت میشه نبات ثالث، یه درجه بیشتر ازش کاسته میشه. پس نبات سه تا داریم، نبات اول داریم که در عالم عقله، ثانی داریم که در عالم مثاله، ثالث داریم که در عالم طبیعته. اینا هر سهشون زندن، منتها درجات زندگیشون زنده بودنشون فرق میکنه. اون اولی درجهش قوی تره، دومی متوسط، سومی دانیست و اون اولی حفاظه میکند حیات رو بر مادون خودش. فعجابه به قولی قلنا اما نبات فنقدرو تشدیدش درست نیست. میتونیم فنقدرو نهول، یعنی میتونیم اینطوری بگیم که نهو هنا که حیون، نبات در اونجا حیه. به چه جهت حیه؟ و ذالک انف النبات کلمتون، انف النبات کلمتن فاعلتن محمولتن علی حیات. در نبات کلمه ایست که فاعل است. ایشون عرض کردم به هر یک از صور نوعیه و نفوس نباتی و حیوانی و انسانیه کلمه میگه، کلمه فاعله میگه، چون مبدع فعل هست. هر چی که مبدأ فعل باشه پیششون کلمه نامیده میشه. کلمتن فاعلتن که این کلمه محمول علی حیاتن هست که توضیح دادم اینا رو. فهیه ازن لامحال نفس ما. پس این کلمه ای که در نباته یه نوع نفسه که ما اسمش میزنیم نفس نباته. بله؟
در نبات یا نبات خودش کلمه؟
نه در نبات کلمه ای هست، نبات خودش کلمه نیست. نخیر، نبات مرکب از حیولا، مرکب از حیولا و اون نفس نباتی، نفس نباتیش کلمه است، کلش کلمه نیست. بله. و اهرا ان یکون هذه الکلمه فی النبات الذی فی العالم الاعلا. بله. و اهرا ان یکون هذه الکلمه فی النبات الذی فی العالم الاعلا. اگر در عالم ادون که عالم ماس این کلمه در نبات موجود است، در عالم اعلا که عالم عقله به طریق اولا این کلمه باید موجود باشه. اون تا کلمه ای که اونجا موجود مناسب اون عالمه، کلمه ای که اینجا موجود مناسب این عالمه. و سزاوارتر است که این کلمه در نباتی که در اون عالم هست یکون موجود باشد، ان یکون وجود داشته باشد این کلمه در اون نباتی که فی العالم الاعلاست. اگر در این نباتی که فی العالم الادناست کلمه موجوده، در نباتی که در عالم الاعلاست نیز باید همین کلمه موجود باشه. اون نباتی که تو عالم الاعلاست ان نبات الاول است، یعنی اولین نباتی که ساخته شده، از طریق او نباتهای بعدی ساخته میشه که نبات جهان مادی هم تنزل او میشه. الا ان تلک الکلمه. خب فقط فرقش اینه که اونجا این مشترکه که اونجا این کلمه هست، اینجا این کلمه هست. فرق اینه که اونجا یک کلمه موجوده، اونجا یک کلمه موجوده برای همه افراد نبات، اینجا برای هر فرد نبات یک کلمه موجوده، پس اینجا کلمات جزئیه متعدده داریم، اونجا یک کلمه واحده کلیه داریم. فقط فرق همینه که اونجا کلمه واحده کلیه است، اینجا کلمات متعدده جزئیه است. الا ان تلک الکلمه، کلمه که در عالم اعلی واحدتون کلیتون، ولی حاضهی اونه که در این عالم عدنا هستن، کلماتی که در این عالم عدنا هستن کثیرتون متعلقاتون جزئیتون، اونجا کلمه واحد مجرد کلیست، اما اینجا کلمه کثیر متعلق جزئیست. یعنی اونجا واحده، اینجا کثیره، اونجا مجرد، اینجا متعلقه، حال در بدنه ماده است، اونجا کلیست، اینجا جزئی. در حاضهی بعد از حاضهی سه تا خصوصیت ذکر کرده، بعد از تلکل کلمه دو خصوصیت ذکر کرده، خصوصیت سوم رو هم ما اضافه میکنیم. تلکل کلمه واحدتون غیر متعلقتن کلیتون، اما حاضهی یعنی اینا که در جهان ماده هستن کثیرتون در مقابل واحدتون، متعلقاتون در مقابل غیر متعلقتن جزئیتون در مقابل کلیه. نه که حالا تو عبارت باشه ها، عبارت نیست ها، عبارت نداره، همینجوری اضافه میکنیم که هماهنگی بین این دو عبارت درست بشه. شاید هم از طریق کلی بودن غیر متعلقه فهمیده بشه، بله از کلی، چون کلی استعیه معنای مجرد بودن و غیر متعلق بودن فهمیده بشه، ایبی نداره که دیگه احتیاج نداریم غیر متعلقه رو ذکر کنیم، به همون کلیه اکتفا میکنیم و میتونیم هم غیر متعلقه رو ذکر کنیم که کلی رو اختصاص بدیم به معنی خودش، اما عیبم نداره کلی رو به معنی خودش بگیرید و در ذهن لازمش اینه که برهنه و غیر متعلق باشه، این لازمه رو اراده کنیم. فهوان نبات الاول، اون نباتی که اونجاست نبات اول الحق است، نبات اولی است که ثابت است. حق معانی مختلف داره، یکیش معنی ثابته. و الذی دونه نبات ثانی و ثالث، اونی که پایین تر از این نبات ثانی است که مربوط به عالم مثال، نبات ثالثه که مربوط به عالم ماده است. لانه سنم لذالک النبات. خب چرا این نبات ثانی است؟ چون سنم اون نباته و سنم ثانی اون شی اصلی است. شی اصلی اصله، سنم که نوجستمشه عکسشه فرعه. لانه سنم لذالک النبات، این نباتی که دونه اون نبات بالایی است، چه نبات ثانی باشه چه نبات ثالث، لانه ضمیرش برمیگرده به اون دون. و الذی دونه، و الذی دونه که دو قسم میشه نبات ثانی و ثالثه، این سنم لذالک النبات سنم اون نبات عقلیه، چه اون ثانیش سنم نبات عقلیه چه ثالثش سنمه، منتها ثانی سنم بلا واسطه است، ثالث سنم محل واسطه است، ولی هر دوشون علایال سنم. ملاک حیات ها چی؟ ملاک حیات قدرت است و علم، ملاک حیات قدرت است و علم، هر موجودی که قدرت داره عالم حیه. بله این لعنهو رو همونجور که توجه کردید دلیل گرفتم برای اینکه چرا نبات دون رو نبات ثانی و ثالث گرفتید، پایین تر گرفتید، چون سنم اون نبات بالایی هستن پس باید پایین تر باشن. سنم همیشه دونه، همیشه ثانی و ثالث شیه، پس این نبات های اینجا هم چون سنمن باید ثانی و ثالث باشن. یه وچه بعیدی هم ممکنه برای این لعنهو داشته باشیم، یه خود بعیده به خاطر اینکه فاصله زیاد شده، اما از نظر معنایی بی نداره. چرا این نبات اونجایی حیه؟ چون این نبات اینجایی که حیه است، سنمون لذالک نبات و حیاتشو از اون میگیرد، پس به طریق اولا او حیه. این هم میتونیم بگیم که این دلیل باشه برای حیات سنم، حیات نبات اول. چرا نبات اول حیه؟ بحثمون در همینه دیگه. چرا نبات اول حیه؟ چون این نبات ثانی و ثالثی که حیاتشون رو ما قبول کردیم به خاطر داشتن کلمه، اینا سنمن لذالک نبات. اگر اینا سنمن برای اون نبات و حیاتشون از اون میگیرن، پس او به طریق اولا حیه. نه ثابت کردیم که حیه، فن نبات کلمتن فایل خود. بله ما ثابت کردیم، حرف خودمون رو میزنیم، به اون کار نداریم. البته اگر لعنهو رو به همون معنی اول بگیرید واضح تره، معنی دوم عرض کردن که شدنیه. لأنه سلم لذلك النبات و انما یحیی هازا حیات پیدا می کند این نبات دنیایی به واسطه یحیاس بله یحیا هازا زنده می شود این نبات اینجایی به سبب ما یفیز و علیه ذالک به سبب آنچه که ذالک یعنی نبات اول افاضه می کند بر این نبات ثانی که اون چه که افاضه می کند عبارت است از حیات خود نبات اول من حیاتی از حیات خودش ترشحی رو افاضه می کند علیه یعنی بر این نبات دون خودش که نبات ثانی و ثالث باشه به این ترتیب نبات ثانی و ثالث زنده می شن به سبب این افاضهی که می کنه زنده می شن تا حالا تو جوابی که ایشون داد درباره نبات بود اشکال درباره نبات بود و درباره ارض و نار بود تا حالا جواب نبات رو داد حالا جواب ارض و نار هم میده مثل همون قبلی میگه ارض و نار هم دارای کلمه هستن هر چی که در نبات گفتیم در ارض و نار هم میگه فاما هذه الارض ارض و همینطوره عرضم همینطوره بالاخره بله صورت طبیعی داره و صورت طبیعی مبدأ فعله فعلش هم حفظ المرکب عن تفرقه آخه خود زمین اینطور نیستش که قسمت های بسیطش بمونه قسمت های مرکبش صورت معدنی دارن قسمت های مرکب زمین صورت معدنی دارن قسمت های بسیطش هم بالاخره صورت عنصری داره صورت عنصری هم فاعله اصلا به طور کلی صورت طبیعی منشأ فعله لذا اثر آثار مختلف رو آثار مختلف شعر رو به صورتش نسبت میدن پیداست که صورت منشأ اثره فقط هیولا منشأ اثر نیست هر جسمی صورت طبیعیش منشأ اثره پس هر جسمی داره کلمه است یعنی داره مبدأ و فعله منتها کلمات فرق میکنن از فرض کنید که صورت عنصری خاک اثری صادر میشه از نفس نباتی اثر بالاتری صادر میشه بالاخره با هم فرق دارن ولی بالاخره هر دوشون مؤثرن اگر چه با هم فرق دارن ولی هر دوشون مؤثرن و چون هر دوشون مؤثرن پس هر دو میتونن کلمه باشن زمین دارای اون صورت پس دارای کلمه است نبات هم دارای اون نفس پس دارای کلمه است هر دو دارای کلمه هستن کلمهشون حیات داره همون بیانی که قبلا گفتیم اگر این موجود اینجایی حیه به حیات ضعیف اون موجود بالایی هم حیه به حیات قوی چرا میگیم قوی چون او هست که به این حیات میده تنزلش و ترشح حیاتش به این میرسه تازه این زنده میشه پس معلومه خودش حیات بالاتری رو داره که ترشحش این چنین تاثیر میکنه در مرکبات بله ولی در زمین نه فعلش بنابر نظر یبوسته همین هم کافیست اثرش رو میزد چرا؟ خب اون بله همین اندازه که فاعل باشه ایشون بهش حی میگه و علم هم بنابر نظر مولا صدر در تمام موجودات هست حتی در وسائط فاما هذه الارض خب نبات هم علم نداره اون علم میشه ما فکر میکنیم نبات هم نداره اشکال بر نبات هم وارده ولی جواب اینه که همه موجودات عالم هست علمی که شما من شما داریم علمی که من شما داریم اون هم علم داره منطقه ما نمیفهمیم که اون علم داریم ما علم خودمون رو میفهمیم علم اونا رو نمیفهمیم اونا مالم هست بله نه در آثاری که ما ببینید یه آثاری طبیعتاً براش گذاشتن علمش هم دخالت نمی کنه در اونها که کسانی که این حرف رو کردن شما نمکه می زدن که گفتن در موجودات طبیعی علمشون دخالت در آثارشون نداره اونها اصلا علم رو برای موجود طبیعی قائل نیستن مثل مولا صدرا که در موجودات طبیعی علم قائله میگه علم دخالت داره خواجه هم در نمت چهارم ظاهرا نمت چهارمه وقتی میخواد جواب فخر رو بده حرفی میزنه که خیلی به حکمت متعالی نزدیکه یعنی تقریبا موجودات طبیعی رو ثابت میکنه که نه غریزتاً به سمت غایتشون میرن، بلکه مریدن به سمت غایت میرن. این خیلی از بلندیه. میگه موجودات طبیعی هم هدفشون رو تعیین میکنن میرن، نه تنها غریزه باشه اینا رو اینطوری ساختند و رها کردن خودشون میرن، نه اینا اراده میکنن منتها در حد خودشون. در عبارت خواجه وقتی میخواد جواب بده که فاعل طبیعی نمیتونه هدفی رو قصد کنه در حالی که علت غایی باید قصد بشه، وقت جواب میده که همه اینا قصد میکنن، همه موجودات هدفشون رو قصد میکنن. حالی چی جوری قصد میکنن؟ یه توجیهی میکنه که یه مقدار دورش میکنه مسئله رو به اون توجیه، ولی اصل حرف حرف درستیه. اصل حرف درسته، میگه اینا قصد میکنن و لذا به سمت اون غایت با قصد میرن. اما چطوری قصد میکنه؟ یه توجیهی میکنه که اون توجیهش یه مقدار مسئله رو دور میکنه، اگرچه منافات نداره به حرف حق، ولی بازم خیلی مناسب در نمیاد. اما خب ملا صدر اینطور نیست، میگه که هر جا وجود هست، از ساکر وجود خوندیم تو اشتاقای اولم و اوائل شواهد روحی خوندیم که هر جا وجود هست از ساکر وجود یا کمالات وجود هم هستش، از جمله قدرت، علم، پس حیات. و اما هذه الارض فلها ایزن حیات ما، این زمین هم دارای حیاتی است و دارای کلمه فعال است، کما وقت اشارات اله در نبات. و این کانت در نبات اشاره کردیم، در ارض هم شما خودتون قیاس کنید، مقایسه کنید. و این کانت هذه الارض الحسیت التي هي صنمون حیتن، اگر این زمینی که صنم است حی باشد، زنده باشد، فبالحری این است که اون عرض عقلی حی باشد نیست، در حالی که هیل عرض الاولا، او زمین اولاست. آیا ممکنه زمین ثانی که تنزل زمین اولاست حی باشد؟ زمین اولا که اصل حی نباشد. و هیل عرض الاولا و ان یکون هادهی عرض ثانیتن، یعنی و بالحری ان یکون هادهی این زمینی که اینجاست عرض دوم باشد، لها برای اون زمین، شبیهتن بها، که شبیه به همون زمین بالایی باشه. این زمین ما هم اگر هست عرض ثانیه، یعنی متولد از اون عرضه و شبیه به همون عرضه و حیات و کمالاتش هم از اون عرض میگیره، پس خود اون عرض اولا به این است که دارای حیات و کمالات باشه. این اشکال اول. اما اشکال دوم، اشکال دوم تقریبا اشکال سنگینیه، پره. عبارت ها رو باید به همون نوی جرد می کنن دقت بکنید، یعنی با مطالعه تقریبا روشن نمیشه. اشکال دوم، سوال دومی که می کنه اینه که چرا خدا حیوانات غیر ناطق رو تو عالم اعلی آفرید؟ این سوالش. انسان آفریده شده در عالم اعلی عیبی نداره، چون انسان مناسب عالم ملکوت است، همونجا آمده، پس جا داره که اونجا آفریده بشه. اما حیوانات غیر ناطق که مقام چندانی ندارن، اونا چرا اونجا آفریده شدن؟ بعد خود سائل میگه، میگه شما ممکنه اینطوری به ما جواب بدید که حیوانات هم کریمن، حیوانات هم کریمن و به خاطر کرامتشون، به خاطر عظمتشون در اونجا آفریده شدن. جواب میدیم که اونجا جای کریم نیست، اونجا جای اکرمه. قبول کردیم حیوانات کریمن، کریم جاش تو دنیاست، اکرم جاش اونجاست. اونجا جای موجوداتیست که بالاترند، نه جای موجود متوسط. حیوانات اگر کریمن متوسطن، پس جاشون اونجا نیست. این جوابی که این اشکالی که میکنه. بعد مصنف جواب میده، جوابش با مقدمات شروع میشه، نتیجهش این میشه که حیوانات اونجا موجودند و همونجا هم اکرمند. شما نگرانیتون این بود که موجود کریم رو ما ببریم اونجا، ناراحت میشدید، میگفتید اونجا جای کریم نیست. نه، ما اونجا موجود اکرم رو میبریم، میگیم کریماش مال اینجا، اکرماش مال اونجا. همون چیزهایی که اونجا اصلا ارباب انواع حیوانات، ماهیت همین حیوانات رو دارن، از همین حیوانات هن، همین حیوانات غیر ناطق هن، منتها وجودشون اشرف از وجود اینجاییست، پس اکرم از اینجاست. بنابراین حیوانات رو در عالم حلا داریم، و اونجا هم در حد اکرم موجوده، نه در حد کرم.
اونجا حیوانات
شرکت های این
رو
بقرار شما خود
چند
شرکت هاشون دیگه اتفاق مهمی پیدا نمیشه. سال چهارم، سال چهارم انشالله میخونیم همینه که اونجا محل اون عالم، عالم عقله. حیوانات اینجایی فکر و عقل ندارن. اونجایی ها چی؟ اونجایی ها مثل همینجایی فکر و عقل ندارن یا اونا فکر و عقل دارن؟ سال چهارمش اینشالله بس اثانی نه نباتو که قبلا گفتی یه اشکال در باید نبات داشت گفت. حالا که ما نبات حل کردیم میپردازه به حیوان، گفتیم اشکالاتو به ترتیب ذکر میکنیم، منظم ذکر میکنیم. اول درباره نباته، بعد درباره حیوانه. وقتی ثابت میکنیم که حیوان هست، دوباره درباره حیوان سوال میکنیم. این حیوانی که اونجا چجوریه؟ عقل داره یا نداره؟ یا مثل حیوان اینجایی بی عقله؟ یکی یکی سوالات دنبال هم، ردیف هم میاد. یعنی وقتی یه جواب دادیم سوال بعدی شروع میشه. الان ما جواب دادیم جمادات و نباتات رو مشکلشون حل کردیم. طرف وقتی جوابش گرفت میپردازه به حیوانات، میگه حیوان ناطق، حیوان غیر ناطق اونجا چه میکنه؟ حالا قبول کردیم جماد و نبات به این ترتیب توجیه شد، حیوان غیر ناطق اونجا چه میکنه؟ اگر بگید چون کریمی آوردیمش اونجا، میگیم اونجا جای کریمی، اونجا جای اشرف. افسانی لما کانت هذه الحیوانات غیر ناطقه هناك، چرا حیوانات غیر ناطقه اونجا هست؟ فإن کانت لأنها کریمتون، اگر بگید که وجودشون در اونجا به خاطر این است که کریمن، جواب میدیم که ما هناک اکرم و جوهرن و اشرف، اون چه که اونجاست باید اکرم باشه، کریم کافی نیست. چون میگید چون کریمه بردیمش اونجا، نه چون کریمه نمیرون نمیتونه اونجا بره، باید اکرم باشه تو اون. اما هناک اکرم و جوهرن و اشرف، اون چه که اونجاست اکرمه. و این حیوانات خیلی هم اصرار داشته باشیم، خیلی هم بهشون احترام بذاریم، تازه میشن کریم، و کریم جاش اونجا نیست. اما جواب، جواب رو اشاره میکنم که مطالعه بکنیم که جلسه بعد خیلی معطل نشیم، اگر شالا فکر نمی کنیم بتونیم کامل بخونیمش. جواب اینه که واجب تعالی که فاعل الکل واحد من جمیع الجهات، او فقط واحد من جمیع الجهات، بقیه موجودات من جمیع الجهات واحد نیستن، بالاخره یک اساسی توشن. واجب تعالی واحد من جمیع الجهات. تنزل اولش، خلق اولش که عقل اوله، او هم باید واحد باشه، منتها لا من جمیع الجهات. تنزلات بعدی کثیر میشه، ولی تنزل اولش واحده. اما از باب این که نقص پیدا کرده به خاطر اینکه معلوله، به خاطر اینکه معلوله ناقصه، اون وحدتی که در خدا هست در این نیست. وحدت این یه مقدار کدرتر از وحدت خداست، یعنی این رو میشه تقسیمش کرد، خدا دیگه نمیشه تقسیم کرد. خدا به اجزایی یا به اشیایی تقسیم نمیشه، اما عقل رو میشه تقسیمش کرد. تقسیمش میشه به دو چیز، حداقل چیزی که برای عقل، حداقل قسمی که برای عقل در نظر میگیم دوتاست، ماده، حیولا، ماهیت و وجود. اشتباه گفتم، ماهیت و وجود مرکبش میدونه از ماهیت وجود، که این ترکیب از ماهیت وجود در خدا نبود. این واحد که از واحد تنزل کرد، مقتضای تنزلش اینه که اون وحدت عالی خدا رو نداشته باشه، یه وحدت پایین تری داشته باشه. وحدت به معنی که پایین تر شد با کثرت جمع میشه. پس این عقل میشه متکثر. حداقل تکثر اینه که دو تا داشته باشه. خب عقل دارای دو امره، یکی ماهیت، یکی وجود. باز دوباره ماهیتش رو متحیز میکنیم به دو حیث. ماهیتش یه حیث ذات خودش رو لازم میکنیم، هیچی نداره. یه حیث اینه که مجاور وجوده، به برکت وجود بالعرض موجوده. دو تا حیث پیدا کرد، یه حیث خودش، یه حیث مجاورتش با وجود. وجود هم دو حیث پیدا میکنه، یه حیثش ارتباط به مبادی عالی، یه حیثش ارتباط به ماهیت. پس میبینید که بازم وجود رو که برای عقله دو تا حیث براش درست میکنیم، ماهیت رو دو تا حیث پیدا درست میکنیم، بالاخره تکثر پیدا میشه. اون ماهیت و وجود ماهیت و وجود عقل، ماهیت و وجود عقل باز دارای دو صفتن، یکی امکان ذاتی، یکی وجوب غیری. وجوب غیری بالاخره تکثر رو ما در عقل درست میکنیم، همینطوری همینجوری میام پایین تاش به کجا برسیم. ولی باید متوجه باشید که عقل یعنی عقل اول، همونی که بشه باشید عقل اول، این عقل اول نه متفرده است به معنای اینکه یک عقله و از بقیه عقلا جداست و غافله، اینطور نیست که یک عقل باشه از بقیه عقلا متفرد باشه، بلکه بقیه عقول رو هم همین یک عقل دارد. اما چطوری دارد؟ به معنای جامعیت که همین یک عقل همه اونا هست؟ نه، نه به معنای جامعیت که این عقل همه اون عقول باشه تا بگید که پس همه ماهیتشون یکی. این عقل همه اونها رو نشون میده، آینه است که همه عقول شما تو این عقل میتونید ببینید. وقتی به عقل اول نظر کردید همه عقول تو عقل اول است، بلکه اکثر از همه عقول، چون این عقل آینه است که نه تنها عقول رو، نفوس رو، موجودات مادی رو، طبیعی رو، همه رو داره نشون میده. پس نه تنها عقول رو نشون میده، اکثر من عقول رو نشون میده. بنابراین همین عقل در عین واحد بودنش همه است. همه است یعنی چی؟ یعنی آینه است که همه این کمالات توش هست. بعد این کمالات یکی یکی جدا میشن، یکیش عقل دیگر رو تشکیل میده، اون عقل دیگر هم باز به نوبه خودش همه رو داره نشون میده. هر کدوم از این عقول که حساب کنید میبینید همه است. همونطور که گفتم مثل آینه هایی که کنار هم گشته باشید، هر کدوم دیگری رو و محتوای دیگری رو کامل نشون میده. آنچه که این عقل داره اونم داره، داره یعنی نشون میده، همونطور که مولانا حدیث سرداری فرموده. خب به این ترتیب ما یه عقلی در عالم بالا داریم که این یک عقل در عین وحدت دارای همه این کثراته، دارای همه این کثرات، از جمله کثرات کثرات حیوانی است. کثرات حیوانی را هم این عقل واجده، یعنی نه تنها واجده کمال انسان و کمال عقول دیگره، کمال حیوانات رو، کمال نباتات رو، کمال جمادات رو، همه رو داره. به همون بیانی که عرض کردیم اگر کمال حیوانات رو داره پس حیوانات در اونجا هستند. چی جوری هستند؟ مناسب همون عقل هستند، یعنی به نحو اکرم، به نحو اشرف، نه به نحو کریم و شریفی که در دنیا هستند. اون تنزلشون که اینجاست، تنزلشون میاد اینجا میشه کریم و شریف، اصلشون اونجا اکرم و اشرفه. پس تمام حیوانات در عالم عقل موجودن و تمام هم به نحو اعلی و اشرف موجودن، یعنی عقل اول همشونو داره، عقل دهم هم همشونو داره، رب و نوع انسان هم همشونو داره، رب و نوع فرس هم همه رو داره. اما داره یعنی چی؟ نه این که رب و نوع انسان رب و نوع فرس باشه، یعنی اون چرا که رب و نوع فرس نشون میده این خودش نشون میده، همونجوری که بیان کردم. پس توجه کردید که ما با بیانمون ثابت کردیم که حیوانات در عالم عقل هستن، منتها نه به این نحوی که در اینجا هستن، بلکه به نحو اعلی و اشرف. از جواب دومی هم داده شد. حالا عبارت رو بعدا مطالعه میکنید، با اینکه خارج رو گفتم حق میگید که عبارت براتون روشن نمیشه، با اینکه خارج رو گفت حالا رجوع میکنید. شلو بقیه شاید جلسه.